بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. در ادامه تفسیر خطبه 87 از نهج البلاغه در اوصاف پرهیزگاران و متقین در جلسه امروز میرسیم به 5 صفت دیگر از اوصاف پرهیزگاران. میفرماید اونها کسانی هستند که جامعه شهوات رو از تن خود بیرون آوردند و تمام هموم و اهداف را از خود بیرون کردند جز یک هم و یک هدف و اون اطاعت فرمان خداست و به دنبال این اوصاف از صفت نابینایی و عما بودن بیرون آمده اند و از مشارکت اهل هوا و هوس خارج شده اند و در نتیجه وجود اونها از کلیدهای ابواب هدایت شده و قفلهایی بر ابواب گمراهی و ضلالت شده اند. این قسمتی که موضوع بحث این جلسه ماست. بعضی از مفسران نهج البلاغه معتقدند بیانات مولا علی علیه السلام در اون قسمت‌های قبل از این خطبه شریفه بیشتر نظر به جنبه‌های علمی پرهیزگاران داریم، اما قسمت‌هایی که از اینجا شروع می‌شود بیشتر ناظر به جنبه‌های عملی پرهیزگاران. اصولاً برای اینکه انسان ساخته بشود و از یه انسان معمولی یه انسان کامل یا نسبتاً کامل ساخته شود باید در دو جنبه کار کنه و اگر این دو جنبه دست به دست هم بدهند تکامل وجود انسان مسلم و قطعی خواهد شد. اول در جنبه های علمی و دوم در جنبه های عملی. علم به تنها برای تکامل انسان کافی نیست، عمل منهای علم هم کافی نیست. علم و عمل همچون دو بالند برای انسان که بتونه در آسمان تکامل و قرب به خدا به وسیله اون پرواز بکنن. و لذات این خطبه هایی هم که بعد از ساختن انسان و تکامل انسان می کند بر هر دو قسمت تأکید دارد. در بحث های جلسه گذشته تعبیراتی خوندیم از قبیل این که پرهیزگاران کسانی هستند که نگاهی آمیخته با بصیرت دارند، یاد خدا می کنند، از سرچشمه های زلال و صاف علم و دانش سیراب می شوند. این تعبیرها جنبه های علمی را منعکس می کند، اما در بحث های این جلسه جنبه های عملی بیشتر منعکس شده. در اولین توصیف از اونها می فرماید کسانی هستند که سرابیل شهوات را از تن در آوردن. سرابیل جمع سربال و سربال در لغت دو معنی برش ذکر شده، یکی قمیص یعنی پیراهن و دیگری هر لباسی که انسان در تن می پوشد. به همه لباس ها سربال میگن، به خصوص پیراهن، مخصوصا پیراهن های بلند عربی هم سربال میگوین. جمع اون هم سرابیل است. میفرماید پرهیزگاران کسانی هستند که پیراهن شهوات را از تنشان بیرون آوردن. شهوات در اینجا تشبیه به پیراهنی شده که از تن به در میاد. شاید این تشبیه به اشاره به این معنا باشد که اگر انسان تصمیم بگیرد و مرد میدان باشد و در طریق سلوک الله قدم بردارد، این کار مشکلی نیست. یه پیراهن انسان میخواد از تن به در بیاورد، امریست ممکن. لباس شهوات را هم از تن به در آوردن محال نیست. شهوات در درون ذات انسان نیست، پیراهن است و میتوان اون را از تن بیرون آورد. البته خداوند یه غرایزی در وجود انسان آفریده، غریزه شهوت جنسی است، غریزه حب ذات، غریزه به علاقه به مال، به دنیا. این غرایز تا اون زمانی که در سرحد تعادل نام شهوت نذار، نام شهوت اون زمانی پیدا می کند که از حد تعادل بیرون بشه، یعنی تبدیل به غریزه سرکش، طغیانگر، ویرانگر. در این صورت نام آن شهوات است. اسلام نمیگه غرایزی رو که خدا بهت داده نابود کن. منطق اسلام منطق نابود کردن نیست. اگر انسان بتواند غریزه جنسیشو نابود کند، آیا شرعاً جایز است؟ نه، ممنوعه. الان درباره این وسائل کنترل موالید و محدودیت افزایش جمعیت، ببینید علما و فقها روی این مسئله تکیه می کنند که زن نمی تواند برای همیشه خودش رو ناقص کند از نظر باروری فرزند پیدا نکنه. مرد هم حق ندارد خودش رو چنان کند که دیگه نتواند پدر بشود. ناقص کردن خود در این جنبه ها از نظر اسلام ممنوعه. برنامه اسلام برنامه کنترل شهوات، تعادل غرایز است، نه برنامه سرکوب و نابودی. و این فلسفه ای دارد، توجه کنید به اون اشاره می کنم. الان یه مکتبی دارن رهبانه های مسیحی، یعنی جامعه مسیحیت، مسیحیت البته تابع پاپ. اونها معتقد هستن، شاخه‌هایی دارن مسیحیت، مسیحیت کاتولیک رو میگم، اونها معتقدن کشیش ها اصلا نباید ازدواج کنن، تا آخر عمر کشیش باید مجرد بمان و اگر کشیش ازدواج کنن بیرونش میکنن از اون صف روحانیین مسیحی. در میان اونها یه گروه زیادی هستن به نام تارکان دنیا، زنان تارک دنیا، مردان تارک دنیا، کسانی هستن که غریزه جنسی رو سرکوب میکنن، برای همیشه مرد و زن مجرد میمونن تا آخر عمر و اصلا زندگانی اجتماعی رو رها میکنن و میرن در یک مراکزی که به نامش دیر است، در اونجا زندگی دارن با خودشون. گاهی هم مسائل علمی رو تعقیب میکنن، یه مسائل صنعتی رو هم در محیط دلها گاهی تعقیب میکنن، ولی اصولا سرکوب غریزه اجتماعی بودن بشر و سرکوب غریزه جنسی، این همون چیزیست که ما در احادیث و در قرآن از آن به عنوان روحانیت یا رهبانیت یاد میکنیم. این سرکوب کردن غرایز است. اسلام اجازه سرکوب کردن نمی‌دهد. دلیل آن هم معلوم است. برای اینکه این غرایز در وجود انسان چه کسی آفریده؟ خدا. پس خالق در عالم تکوین خدا. اگر در عالم شریعت و برنامه مذهبی خدا دستور بده اون غریزه ای رو که من در عالم خلقت آفریدم نابود کن، آیا تناقض بین شریعت و خلقت پیدا می شود یا نه؟ همش فعل الله هست. شریعت و قوانین دینی فعل الله هست. آفرینش هم فعل الله هست. فعل الله با فعل الله در تضاد نمیتونه باشد. اگر در وجود انسان خدا غریزه ای رو آفریده است، هیچ قانون و مذهبی نمیتونه بگه نابودش کن. اگر قانونی گفت نابودش کن، قانون الهی و آسمانی نیست، چون خدا مرتکب تناقض و تضاد نخواهد شد. این منطق واضح و روشن. و لذا همیشه در برنامه های اسلامی در ارتباط با غرایز و شهوات بحث کنترل و هدایت و راهنمایی و تحت برنامه و نظم درآوردن است، نه بحث نابود ساختن و از بین بردن و سرکوب کردن. در اینجا مطابق این بیان علی علیه السلام می‌فرماید پرهیزگاران و بندگان محبوب خدا کسانی هستند که پیراهن شهوات سرکش را از وجود خودشون بیرون آوردن. این مسئله شهوات سرکش در زندگانی انسان مخصوصا در زندگی جوانها خیلی مسئله مهم و سرنوشت‌سازی. اینا نباید ساده گرفت. منحصر به شهوت جنسی هم نیست. کسی شهوت مقام دارد، شهوت جنسی دارد، شهوت مال دارد، همه این شهوات سرکش تمام خطرناک. یه داستان معروفی نقل میکنن، غالبا اون داستان رو شنیده این مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار داره. مرحوم محدث قمی در سفینت البهار در جلد اول در ماده برسه در داستان بر سیسای عابد بنی اسرائیل به اون اشاره کرده. در واقع داستان واقعیه، اما میتونه جنبه سمبولیک برای زندگی تمام جوانان داشته باشه. خلاصه جریان تقریبا این است. عابدی بود در بنی اسرائیل و بسیار عبادت کرد و خودسازی کرد و کارش به جایی رسید که مستجاب الدعوه شد. از گوشه و کنار بیماران، دیوانه ها، بیماران عصبی، اینها رو می بردن کنار دل این عابد بنی اسرائیلی و شفا ازش می گرفتن. ولی از اونجایی که نباید از شیطان غافل بود، شیطان گاهی در زوایای روح انسان پنهان میشه. انسان صحنه قلبش رو نگاه میکنه، شیطان رو نمیبینه، اما در اون زوایا حضور دارد، کمین کرده، منتظر فرصت مناسب است حمله خودش رو آغاز کند. جوانانی آمدن، یه خواهری داشتن، خواهر جوان زیبا، به عنوان شفا آوردن در کنار عبادتگاه این عابد بنی اسرائیلی و خواهر رو در اونجا گذاشتن به اصطلاح و رفتن تا شفاشو بگیره بیان ببرن. مرد عابد بنی اسرائیلی اولین قدم گناه رو برداشت. یه نگاه به این دختر زیبا کرد. دیگه بعد از این قدم، قدم های دیگر پشت سر هم آمد. لا تتبعوا خطوات شیطان. مردم دنبال قدم های شیطان نرید. قدم اول رسید، قدم دوم هم میبینید باید برید، قدم سوم هم همراهشه. یه وقت نگاه میکنید در قلب آتش دوزخ. بالاخره نتوانست خودشو کنترل کند، تجاوز ناموسی کرد و بعد احساس کرد ممکن است مشت او راز بشود و سر او فاش بشود. گفت چاره ای نیست جز این که دختر رو نابود کنم، در گوشه ای از بیابان دفن کنم. آلوده قتل نفس بیگناهی شد. بعدن آمدند و نیافتند و از آثار خون پیدا کردند و اون جسد مقتول و بیرون آوردند و تحقیقات کردند. معلوم شد کار این عابد است و به دادگاه کشید و محکوم به اعدام شد. در میانه جمعیت میخوان اعدامش کنن. در روایت داره شیطان در برابر چشمانش مجسم شد. گفت من همانم که تمام این وسوسه ها رو از اول شروع کردم و این دست گله ها رو من به آب دادم. الانم کلید حل مشکل تو در دست منه، ولی یه بها داره و اون بها این است، یه سجده مختصر برای من کن، من از این چوبه دار تو رو نجات خواهم داد. سجده بر شیطان کرد و تناب دار جلویش رو فشرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و آبرو رفت و سابقه رفت و جان رفت و شرف رفت و ایمان هم رفت. همش دنبال یه نگاه، یه نگاه ساده. مسئله شهوات یه مسئله عجیبی واقعا سرنوشت سازه. نگید ساده، نگید در مرحله اول و دوم کنترل خواهیم کرد. ای بسا این مرکب چموش سرکش قابل کنترل نخواهد. شهوات مثل یه اسب سرکش، انسان سوار شد، آمد با اون نوک پای زد بقل این اسب سرکش، اینو تحریکش کرد، این دیگه راه افتاد. هرچی دهانه رو میکشد دهانه رو پاره میکنی، هرچه برو میزند فایده ای ندارد. بالاخره در یه دره اینو نابودش خواهد کرد. شهوات مانند اسب های سرکش هست. این که میفرماید قد خلع از خرابی لشهوات، پرهیزگاران کسانی هستند که پیراهن شهوات را از تن بیرون آوردن به عنوان اولین برنامه عملی. بعد از اون برنامه های علمی که در جلسات قبل به اونها اشاره شد، یه نکته مهم می دارد که مولا روی اون تکیه می کنه. در اینجا دو حدیث من یادداشت کردم، اون دو حدیث رو دقت بفرمایید. حدیث اول از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث در کتاب دارالمنصور است. تفسیری هست بر اساس روایات، ولی بر اساس مذهب اهل تسنن. حدیث زیادی در اون دارالمنصور از پیغمبر اکرم نقل شده، احادیث خوب هم درش فراوانه. در جلد پنجم دارالمنصور صفحه 72، قال رسول الله ما تحت ظل السماء، ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله من حوم متبع. یعنی در زیر این آسمان هیچ معبود و هیچ بتی بزرگتر و خطرناکتر از بت هوا و هوس نیست. همه بت‌هایی که بت‌پرستان در طول تاریخ بت‌پرستی پرستیدن یک طرف و بت هوا و هوس هم یک طرف. فرمود این بت از اون بت‌ها اعظم، برتر، خطرناک تر است. این هشداری است که مطابق این حدیث رسول الله داره به ما میده. میگه خیال میکنی تو موحدی، 60 سال است لا اله الا الله گفتی، ولی یه وقت میبینی آخر کار مشرک و بت پرست از دنیا خواهی رفت. افرأیت من اتخذ الهه هوا، ای پیغمبر، کسانی هستن معبودشون هوای نفسشان است و خدای اونها هوای ترکش نفس هست. و اما حدیث دوم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در قدر الحکم است، فرمود احجر و شهوات، از شهوات هجرت کنید، برید دور بشید. فانها تعودکم الی رکوب الذنوب، شما را عادت می‌دهد به ارتکاب گناهان. و تهجم علی السیئات، شما را وادار می‌کند که هجوم به سیئات بیاید، به سوی گناه و سیئات شما را دعوت می‌کند. از شهوات سرکش پرهیز کنید، پرهیز. و اما در جمله دوم فرمود و تخلا من الهمومه الا هم من واحدا، یعنی پرهیزگاران کسانی هستند که از تمام هموم خالی شدن مگر هم واحد. هم در لغت عرب حداقل سه معنا داره. یکی از معانی هم غم و غصه، هموم و غموم، غصه ها، اندوه ها. معنی دوم هم در لغت عرب هدف، میگن فلان کس همش چیه، میگه تمام همش فلان کاره، یعنی تمام هدف. گاهی هم به معنی همت، همم الرجال تقلع الجبال، همت مردان کوه ها را از جا میکند. همم جمع هم، همت هم، هر دو از یک ماده هستند. حالا در اینجا که مطابق این بیان مولا علی علیه السلام میفرماید پرهیزگاران کسانی هستند که همشون هم واحدیه، کدام یک از این معانی سگانه مناسب است؟ ظاهرا از همه مناسبتر همون هدفه، یعنی اونا در عالم یه هدف بیشتر ندارن. تمام اهداف اونها تحت شعاع این یک هدف است و اون هدف عبودیت و بندگی خدا. و بعد اهداف دیگه دارن اما اونا تحت شعاع این هدفه. کشاورزی میکنند اما برای خدا، دنبال صنایع هست اما برای خدا، دنبال کسب علم و دانش هست اما برای خدا. هم او هم واحد، هدف او هدف واحد است و جز یک هدف چیزی در عالم ندارد. و چقدر زیبا، اگر واقعا جامعه اسلامی به این شکلی که مولا میپسندد در آید. دانشجو درس میخواند، دانشمند بشود، خدمت به جامعه اسلامی کند برای خدا. استاد دانشگاه درس میدهد، جوانان رو تربیت کند، مردم مسلمان رو خودکفا کند از نظر علم و دانش و نیازهای تخصصی و فنی برای خدا. کشاورز برای زندگانی روزمرهش کشاورزی میکنه ولی هدف نهاییش خداست. آدم برای خدا میگوید نویسنده برای خدا می نویسد، سرباز برای خدا شلیک می کند، در میدان جهاد همه برای خدا، هم به واحدی باشید. چه جالب می شود چنین جامعه ای، و چه جالب است چنین مردمی و زندگانی چنین مردمی. و اما در جمله بعد می فرماید کسی که این دوتا را انجام داد، پیراهن شهوات از تن بیرون آورد، هدف خودش رو در زندگی فقط یک هدف قرار داد، یه نتیجه پیدا می کند که سومین صفت او در این بخش است، فخرج فاء تفریع است، فخرج من صفت العمى و مشارکت الهوى، در سایه این دو برنامه سبب می شود که از نابینایی و کور دلی در آید و از همسو بودن با اهل هوا و هوس خارج بشود. نابینایی، در یکی از جلسات حدیثی برای شما عزیزان خوندم که انسان دو چشم دارد، در صورتش دنیای ماده رو میبیند و دو چشم دارد در درون قلب و جانش که عالم ماوراء طبیعت رو با اون میبینی. زیادن کسانی که این دو چشمشون از کار افتاده، نابینا هستن، نمیبینن، در زندگانی خودشون مرتکب اشتباهات عجیب و غریبی میشوند. چرا؟ برای این که نابینا هستن، برای این که نمیبینن. اجازه بدید مسیر این درک و دید معنوی انسان رو مطابق آیات قرآن تعقیب کنیم و دنبال کنیم ببینیم چی میشه. قرآن سه مرحله رو بیان در مسئله درک و دید باطنی. مرحله اول اون مرحله هست که پرده به روی چشم دل میفتد. تعبیر به غشاوه میکنه آیه هفتم سوره بقره، و علا ابصارهم غشاوه، منافقان بر چشمهای قلبشان پرده افتاده است. راستی که نمونه این مسائل رو با چشم خودمون در زندگی چقدر دیده ایم و میبینیم. من هر وقت به یاد اون داستان حمله منافقان می کنم که در مراحل آخر جنگ حمله کردن به کشورم، و چه برنامه هایی برای خودشون تنظیم کرده بود. ما از اینجا می رویم کجاهک، و از اونجا به کجاهک می رویم، و از اونجا وارد تهران می شویم و در تهران میدان آزادی رو می گیریم، و از اونجا می رویم جماران رو می گیریم، از کجا به کجا می رویم، و از کجا به کجا می رویم، و ماشین های ضد گلوله همراه خودشون آورده بودن سوار بشن این مسیر رو طی بکنن، برای نفرات برنامه ریزی کرده بودن. واقعا انسان ایران می شود اینا این همه عوامل و ایادی تو این مملکت اون زمان داشتن، و این همه عوامل استکبار تو دنیا به اینها اطلاعات میده، با این اطلاعات انسان اینقدر خام. خب همین جمعیتی که تو نماز جمعه تهران پشت دوربین تلویزیون که میبینید جمع میشه، همین ها جمع بشن شما رو میخورن. چطور میشه انسان اینقدر بیگانه میشه؟ وقتی انسان این چیزا رو میبینه، قرآن رو میخوانه، میبینه صدق الله العلی العظیم علا ابصارهم غشاوة، پرده بر قلب میره، نقشه هایی میکشن که هیچ کس تو خواب این نقشه ها رو نمیتوانه ببین. بعدن هم مواجهه با اون شکست مفتزهانه میشوند، بعد از همه هم اسم میزن فروغ جاویدان. و این خیلی جالب است که انسان تا این اندازه نتیجه کار خودشون هم ارزیابی نه. غرض این است اولین مرحله که انسان پیدا میکنه، علا ابصارهم غشاوة، بر چشم دل پرده میفته. آیه 7 سوره بقره در مرحله دوم قرآن تعبیر به طبع کرده است، طبع نهادن. سابقه بر این وقتی میخواستن یه نامی را از جای به جای بگرفتن محرمانه بود، میامدن این نامه را میبستن با یه ریسمان، اون ریسمان را گره میزدن، روی اون گره یه مقدار ماده چسبنده میزدن و روش یه مهری میزدن. این نامه را کسی نمیتوانست باز کنه، اگر باز میکرد اون مهر شکسته میشد، معلوم شد. اینو میگفتن مهر نهادن. عرب میگه طبع، طبع کرد یعنی مهر نهاد، یعنی چیزی وارد خارج نسبت به اون نمیشه. خداوند گروهی از افراد رو که طغیان و سرکشی و گناه رو میبرن به حد بالا میرسانن، خدا بر قلب اونها مهر میزن، یعنی اعمالشون بر قلبشون مهر میزند. در آیه 16 سوره نحل میفرماید اولئک الذین طبع الله علا قلوبهم، اینها کسانی هستند که خدا بر دلهای اونها مهر نهاده است به خاطر گناهانشان. و سمعهم و ابصارهم، چشمانشون هم مهر زده است و گوشها و دلها، ولی باز هنوز یک چشمی هست جلوشو پوشوندن مهرم زده. مرحله سوم مرحله هست که چشم کلی نابینا میشه. قرآن مجید در سوره محمد آیه 23 میفرماید اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم، اینها کسانی هستند که به خاطر گناهانشون خداوند لعنشون کرده، یعنی از رحمتش دورشون کرده. اصمهم اونها رو کر کرده، اعمى ابصارهم نابیناشون ساخته. مسئله مسئله پرده نیست، مسئله مهر نهادن نیست، مسئله نابینا شدن و کر شدن است، یعنی راهی برای بازگشت برای خودشون نذاشتن و به اصطلاح امروز تمام پلها رو پشت سر خودشون ویران کردند و خراب کردند. این برنامه است که انسان در مسیر چشم دل و بصیرت باطنی طی میکنه و عیاذ بالله که انسان به اون مرحله برسه، مرتکب اشتباهات زیادی میشود، مردم به او میخندند و او افتخار میکند و اعمال زشتی که انجام میدهد. بنابراین خداوند پرهیزگاران رو افتخاری میدهد که خرج من صفت الاما، و افتخار دیگر خارج میشود از مشارکت اهل الهوا، از همسویی با هواپرستان بیرون میاد، از نابینایی دل بیرون میاد، قلب روشن میشود، نور خدا قلب رو نورانی میکند، از صف هواپرستان بیرون میاد، در صف خداپرستان قرار میگیرد. و اما پنجم و ششم رو هم یه مقدار تفسیر کنیم برای جلسه بعد، این چند صفت نماند. و سالم مفاتیح ابواب الهدا، مفاتیح جمع مفتاحه، مفتاح آلت گشودنه، وسیله گشودن، یعنی کلید. وجود مردان خدا، زنان و مردان با تقوا تبدیل میشه به یک کلید. کلید برای چی؟ برای گشودنه درهای هدایت. چه تعبیر زیبا و چه تعبیر جالبی. اصل وجود این انسان با تقوای پرهیزگار تبدیل به کلیدی می شود که درهای هدایت رو به روی تمام جامعه باز می کند. و مغالیق ابواب ردا، مغالیق جمع مغلاقه، مغلق و مغلاق هر دو جمعش مغالیق میشه، چیزی که در رو بهش میبندن. سابقه بر این پشت درها افضاری میذاشتن درها رو ببندن، الان هم که شوهایی درها رو میبندن و از اون بالاتر قفل میزنن. مغلاق به همه اینها میگن. میفرماید وجود پرهیزگاران تبدیل میشود به قفلی برای بستن درهای ضلاله. کلید درهای هدایت و قفل درهای ضلالت خود اینها تبدیل به این میشوند. نمیفرماید درهای هدایت رو باز میکنند، درهای ضلالت رو میبندند. میگه ساره خود این شخص پرهیزگار کلید شد و خود این قفل شد. و این چه عجیب است تعبیر. چند جمله در تفسیر این تعبیر به عرضم دقت کنید. گاه ما میبینیم یه عالم در یه شهره، این عالم چنان با تقوا، چنان با شخصیت و چنان نفوذ در افکار دارد که اصلا وجود اون عالم در اون شهر سبب میشود خیلی از منکرات اون شهر نباشد. خاموشه، حرفی هم نمیزنی، اما سایش تمام شهر رو گرفت. افراد زیادی هستن به برکت او اهل اطاعت و بندگی خدا هستن، افراد زیادی از شیاطین هستن به برکت وجود او در قفل و زنجیرن. اصلا وجود این آقا، این عالم، این زاهد، این مرد با تقوا، خود این کلید ابواب هدایت، قفل ابواب ضلالت. راه می شود در یه اداره، در یه مجتمع یه انسانی هست واقعا انسان مسلمان واقعی، اصلا وجود این اون روزی که در این مجتمع این اداره هست، خود وجود این باعث برکت، باعث هدایت، باعث این است افراد شیطان سقط می شود، کنار شیطنت کمتر بود. خود این کلید در هدایت، قفل در ضلالت. گاهی پدر مادر در خانه خانواده همین حالت داره. پدر وقتی در خانه هست همه مواظب حرفاشون هستن، دروغ نمیگن، حرف ناموزون نمیزنن، کار ناموزون نمی کنن. وقتی این تو اون خانه نیست ببینید یه آزادی احساس میشه، ولو این که امر و نهی نکنن اصل وجود آموزنده. فساره و ساره من مفاتیح ابواب الهدى و مغالیق ابواب الردى. عزیزان، همت شما این نباشد که خودتونو فقط اصلاح کنید. کسی که همتش این باشد خیلی همتش پایین است. همتت این باش محیطی را پاک کنی. محیط به اندازه تواناییت، خانه‌ات، محله‌ات، شهرت، کشورت، دنیا. قرآن مجید در اواخر سوره فرقان آیاتی دارد تحت عنوان و عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان دارای این اوصاف هستند. این آیات عباد الرحمن و آخر سوره فرقان مخصوصا برادران طلبه و اهل علم مطالعه کنند. این یک کانونی هست، الهام بخش برای تبلیغات زیاد. 12 صفت در اونجا برای عباد الرحمن ذکر شده. یکی از اون صفات شاهد سخن من است. میفرماید والذین یقولون حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین و اجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن کسانی هستند که از خدا تقاضا می کنند خدایا بچه های ما رو نور چشمان ما کن، مایه آبروی ما کن، خدایا همسران ما رو مایه روشنایی چشم ما کن. یعنی فقط دعا میکنم یا نه تربیت میکنم؟ دعا گامیست به سوی حرکت. و دعای دیگرشون این است: واجعلنا للمتقین امام، خدایا ما را پیشوای پرهیزگاران. یعنی اینا خودخواهن، خود برتربینن، خواهان مقام امامت و پیشوایی در میان جمعیتن. بله خواهانن، اما نه برای خودخواهی بلکه برای خدا. همتشان این است که غریق رو از دریا نجات بدهن. اون یکی سعی میکنن گلیم خودش رو از آب بیرون بکشد. خودتو از آب نجات بدی مهم نیست، این سعی میکند که بگیرد غریق را. اگر توانستی غریق رو نجات بدی، این مهم است. همتت بالا کن، هر چه همت بالاتر باشد، نقطه اوج نظر انسان و افکار انسان فراتر باشد، پیشرفت و موفقیت انسان هم در زندگانی به همان نسبت بیشتر و عالی‌تر خواهد بود. و انسان به جایی میرسد کلید درهای هدایت میشود و قفل و بند درهای ضلالت. خدایا به عظمت گوینده این سخن مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام قسمت میدهیم و به این سخنان انسان سازش تو رو سوگند میدهیم، ما را به اون مقامی که مولا علی علیه السلام در این بیان فرموده است موفق و مؤید بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.